أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 75 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 15 بودیم و 2 جلسه پیرامون حکمت 15 صحبت کردیم، مطالبی رو تقدیم نمودیم. برخی از مطالب باقی ماند. یک بار جمله مولا و کلمه مولا رو با هم میخوانیم و برخی نکات رو که باقی مانده است در این جلسه عرض میکنیم و انشاءالله به عون الله و به اذن الله تعالی بحث این حکمت رو به جایی برسونیم که بتوانیم بسنده کنیم. قال علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن ما کل مفتون یعاتب، فرمودن هر مفتونی، هر کسی که فتنه زده شده، فریب خورده، انحراف پیدا کرده، او شایسته عتاب و سرزنش و ملامت و لوم نیست، چرا که ممکن است علت و منشأ انحراف خارج از اختیار او بوده باشد. ممکن است که او در اصل ایجاد این انحراف یا انحراف خودش مقصر نباشه، دخالتی نداشته باشد. لذا به صرف این که انحرافی از کسی دیدیم، خطایی از کسی مشاهده کردیم، اجازه نداریم او را ملامت کنیم، سرزنش کنیم. اول باید روشن بشود برای ما که منشأ این انحرافش چیست، منشأ این خطایش چیست، چرا این کار رو مرتکب شده، و سپس ببینیم که آیا کارش استحقاق ملامت و سرزنش دارد یا استحقاق ملامت و سرزنش ندارد. خب مطالبی رو در 2 جلسه گذشته گفتیم که بر نمی گردیم عاد برای عادش، اما چند مطلب در قالب چند سوال و چند عنوان باقی مونده است که در این جلسه مطرح کنیم. 1. اولین نکته این است که مفتون از جهت مصداقی و عینی چه کسی است؟ درباره واژه فتنه احاله دادیم به حکمت نخست در آغاز بحث شرح نهج البلاغه و حکمت‌های نهج البلاغه، گفتیم به اونجا مراجعه کنید چون واژه شناسی رو اونجا انجام دادیم. اما اون از جهت مفهومی، اما از جهت مصداقی امروز بخوایم تو جامعه یک مصداق رو پیدا کنیم، بخوایم مشخص کنیم، معین کنیم، یه نمونه نشان بدیم، بگیم این مفتون است. حالا آیا استحقاق دارد برای ملامت یا استحقاق ندارد؟ اگر بخوایم یه مصداق عینی خارجی پیدا کنیم برای عنوان مفتون چطور میتونیم معرفی کنیم؟ برای اینکه این مصداق عینی خارجیش رو مشخص کنیم مراجعه میکنیم به برخی از شروح نهج البلاغه، برخی از کتابهای که شرح بر نهج البلاغه نوشتن. یکی از اونها منهاج البراءه میرزا حبیب الله خویی است که قبلا چند بار این مطلب رو یادآور شدیم که منهاج البراءه شرح نهج البلاغه است، اصلش از میرزا حبیب الله خوییه، اما چون عمر ایشان اکتفا نکرده برای به پایان رساندن این کتاب شرح همه نهج البلاغه، این بخش حکمتها از کنم محضرتون که مرحوم علامه حسن زاده آملی و برخی دیگران اینها این را نوشتن، در قبلا با عنوان تکملت المنهاج چاپ میشد، دیگه حالا با همون عنوان منهاج البراءه به نام میرزا حبیب الله خویی چاپ میشه، اما مربوط به علامه حسن زاده آملی و اصحاب و تیمشان است. خلاصه در منهاج البراءه درباره مصداق عینی مفتون و فریب خورده و منحرف شده اینطور می‌فرماید، اقول المفتون فی لسان القرآن و مصطلح هذا الزمان، میگه مفتون در زبان قرآن و در اصطلاح این زمان ما به چه کسی گفته می شود؟ می فرماید هو الذی، اون شخصی است که مال عن عقیدته، از عقیده خودش مایل شده، منحرف شده است، بیرون رفته، و رجع الى الضلاله، به زلالت و گمراهی رفته، الى الضلالت والکفر بعد ایمانه و اسلامه. کسی که از عقیده خودش که مؤمن بود، مسلمان بود، مایل شد، انحراف پیدا کرد، خارج شد به سوی از کنم محضر شما گمراهی و کفر رفت، این آقا می شود مصداق عینی کسی که بهش عنوان مفتون بهش و منحرف بهش اصطلاح اطلاق بشود. ایشان اینطور می گوید، بله این یک مصداق و نمونه از مصداقی برای عنوان مفتون هست، اما انحصار به این ندارد. مفتون و کسی که منحرف شده باشه یک انحراف، انحراف عقیدتی است، مسلمان بوده رفته به سوی گمراهی، راه درست انتخاب نکرده، از مذهب حقش، مکتب حقش، از دین اسلام منحرف شده، رفته شده به سراغ یک مذهب دیگر. مثلا اگر امروز بگیم یک مسلمانی مسیحی بشود، در نگاه و اصطلاح نهج البلاغه و اصطلاح قرآن به او می شود گفت او مفتون است و از اسلام خارج شد، رفته به سوی مسیحیت مثلا. خب این یک نمونه است، این شان در شرح نهج البلاغه این مصداق معرفی می کند. دوم حرفی است که جناب مغنی در شرح نهج البلاغه بیان کرده. جناب مغنی در شرح حکمت‌های نهج البلاغه اینطور می نویسد، می گوید المراد بالمفتون، اونا فارس بودن، عربی می نوشتن، ولی آقای مغنی خودش عرب است، گفته المراد بالمفتون هنا، مقصود از مفتون در اینجا در این حکمت چه کسی است؟ فرموده چند مصداق معرفی میکنه. یک، من فعل ما لا ینبغی فعله، فرمود کسی که کاری انجام بده که شایسته نیست انجامش، یعنی هر کسی که کاری که نباید انجام بدهد انجام داد، او میشود مفتون. نباید در اینجا، انسان نباید دروغ بگه، انسان نباید موضع در برابر حق بگیره، انسان نباید دفاع از باطل بکند، همه اینا ما لا ینبغی فعله هست. لذا فرمودن این آقا می شود مفتون. این یک. ول معنا، میگه معنایش اینه، اینه که ما لا ینبغی فعله معنایش اینه، اذا رأیت شذوذا من انسان، یک کار نادری که هرگز نمی کرد یک بار شایسته نبود از یک کسی دیدید، فلا تو بادر الا لومه، فهمودن اینجا مبادرت نکن، بلا فاصله زبان به سرزنشش نگشاد، بلا فاصله شروع نکن ملامتش کن، و عتابهی، عتابش نکن، قبل ان تعرف السبب الموجب، قبل از اینکه بدونی چراییشون منحرف شده، قبل از اینکه علتش را به دست بیاری بشناسی، فورا سرزنشش نکنید. میگه فبحث وانظر، جستجو کن، بررسی کن، ببین چرا این کار انحرافی رو انجام داده، کار نادرستو. میگه فإن کان السبب مشروعا، اگر از کنم محضر شما سببی که این کار انجام داده سبب مجازی بوده، این کارش کار انحرافی اما برای او جایز بوده، ممکن است برخی از رفتارها یه نفر انجام میده اما برای او جایزه نه برای دیگران. مثلا چی؟ میگه کمن اکل من المیته، مثل کسی گوشت مردار خورد، یه مرغ مرده ای رو تو گوشه برداشت رفت منزلش وارد شد، بلا فاصله سرزنشش نباید کرد. چرا؟ چون ممکنه او مضطر باشد. برای انسان مضطر از کنم محضر شما که اکل میته هم جایز است، لذا سببش ممکنه برای او جایز باشه. او سرق رقیفن لسد الجوع، یا اینکه احیانا یه چیزی رو سرقت کرد، یه بسته غذایی رو برداشت، بعد بررسی کنی میفهمی به خاطر گرسنگیش بوده، او داشته دیگه حیاتش از بین میرفته و ناچار بوده که این برای او جایز بوده. اینجا میگه فهو معذورون، این شخص عذر دارد، این انحراف داره اما انحرافش از روی ان عذرن هست، سرزنش نباید کرد. وقتی که میگه ازن حسر از سبب الحیات به ذالک، در صورتی که حیات و زندگیش به این سرقت، به خوردن این اکید میته از کنم محضرش منحصر باشد، او کان جاهلن بلا تقصیرن، یا نه اصلا جاهل، نمیدوند که آقا گوشت مردار حرام اکلش، جاهل، البته جاهل بلا تقصیر، یعنی جاهل غیر مقصر، جاهل قاصر باشد، فرمودن این میشود مصداقش. و این کان لمجرد الهوا، اما نه اگه اینطور نبود، این مضطر نبود، جاهل قاصر نبود، این کان لمجرد الهوا ولا مبالات بدین، یکی این که از روی هوا و هوس بود، یکی این که از جهت بیمبالاتی در دین بود این کار را کرد، و لا مبالات به دین و القیم و ارزش ها، مبالاتی نسبت به ارزش ها، فهو معذور بالهمزه، و هو معذور، ایشون نه، اینجا از کنم محضر شما که مجرم است، ایشون از روی لا مبالاتیه، و علیک ان ترشده بالحسنا، اینجا شما با هدایت، با معرفی کار نیک، با امر معروف، اینجا بر شما است که ارشادش کنی، هدایتش بکنی. یه مصداق از اون هدایت میتواند در این چی باشه؟ سرزنش باشد. بله، در بعضی از جاها ممکنه این سرزنش دوباره اصلا جواب نده، ولی اون که مستحق استحقاق سرزنش دارد، اما او مفتون هست ولی سرزنش نباید بشود. چرا؟ مثل مثالی که دیروز زدیم، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل از کنم محضر شما که عبدالله ابن عمر، مثل محمد بن مسلمه که مصداقش رو بیان کردیم، گفتیم اینا چون اثر نداشته برشون، با تعلقات دنیایی بودن، اثری نداشت. مولا فرمود اگر اون جمله در اونجا وارد شده باشه، لیس کل مفتونن، از کنم محضر شما که یو آتب جمله مولا. خب این دو تا مصداق، دو سه تا مصداق رو اینجا، یکی جناب مغنیه، یکی دو تا جناب مغنیه، یکی دم صاحب منهاج البرائه معرفی کردن. پس مصادیقی مصادیق عینیه، خیلی هم منحصر به اینها نیست. میشود فهمید در جامعه کسی که یک کار انحرافی انجام داده، حالا یا عن جهلن یا عن علمن یا عن عمدن، بعضیاش استقاق داره بعضیش استقاق ندارد. این یک، هاوی هی نقطه الاولا، این نقطه اول در این بحثمون. در این بحث نقطه دومی که بیان میکنیم در اینجا، نقطه دوم این است که خب مفتون این مصداقش بود، کسی که فریب خورده. فریب خوردگی و انحراف خودش چند قسم میتونه داشته باشد. همه انحرافات یه جور نیست، یا به تعبیری همه انحرافات از یک منشأ سرچشمه نمیگیرد، دارای اقسامی است. لذا عرض کنم محضر شما که کسی که بعضی از اقسامش استحقاق سرزنش دارن، بعضی از اقسام استحقاق سرزنش ندارن. اقسامش چطور است؟ جناب ابن میثم بحرانی، ایشان هم شرحی دارن بر حکمت ها و بر مجموع نهج البلاغه، در شرح ابن میثم بحرانی ایشون در این حکمت یه تقسیمی مشخص میکند. تقسیم رو اینطور میگه، میگه الفتنه تو، فتنه که معنای مصدری انحراف هست، قد تکون و فدین، یه قسمش فتنه و انحراف در دین است. یکی انحراف ایجاد میشه، از او سر میزنه، انحراف در دین سر میزند از او. قد تکون و فدین، دوم و قد تکون و فدنیا، گاهی هم نه، انحراف انحراف دنیاییه. ایشان رفته تو بازار و تجارت، دقت نکرده، انحراف پیدا کرده، ورشکست شده، چون اصول تجارت رعایت نکرده، کلا سرش گذاشتن و مالش رو برداشتن و بردن. خب این یه مصداقه. پس گاهی در دینه، در دینش ایجاد انحراف می شود، گاهی در دنیایش. وقت تکون و فیه ما حتما مستقل جدا نیست، گاهی از اوقات ممکنه انسان انحراف هم دینی داشته باشه هم انحراف دنیایی داشته باشه، در دو جهتش. دنیاشو به از کنم دیگران فروخته، دینش هم گاهی به دنیای دیگران فروخته. این از افرادی که خصوصا در ورشکسته های سیاسی گاهی از آقا دنبال یه نفر میدونن، بعد اون آقا کارش به جایی نمیرسه. اولا که دروغ گفته، مبالغه کرده، کارهای حرفای نادرست زده برای اینکه این آقا به جایی برسه. خب دین خودشو برای دنیای اون فروخت، اون آقا ورشکسته شده، دنیاش هم به جایی نرسید دیگه. پس نه دینش، هم انحراف در دین هم انحراف در دنیاست. فرمود گاهی انحراف در دین، گاهی در دنیاست، گاهی در هر دو. و علی تقدیرات، بر همه این فرض ها، دینی باشد دنیایی باشه، البته شکی نیست که انحراف و خطاهای دینی سنگین تر است تا خطاهای دنیایی، خصوصا انحرافاتی که به ایجاد بدعت بشود، ایجاد یک رخنه‌ای بشه. در یه جای دیگه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب بخشش است، در باب عفو گذشت، حالا یه جایی یه وقتی اگر فرصت بشین که باید بحث کرد از نگاه نهج البلاغه و امیر مؤمنان، عفو گذشت کجا هست کجا نیست، همه چی میشه بخشید همه چی نمیشه بخشید. اونجا در اون موضوع امیر مؤمنان یک بیانی دارد، فرمودن که بله اگر این عبارتش یادم بیاد، این است که فرمودن پاداش بده، پاداش نیکی بده و از خطای دیگران بگذر. فرمودن کار نیک رو پاداش بده و تجاوز عن السیئه، از گناه هم بگذر. بش فقط به دو شرط، ما لم یکن، تا زمانی که این کار سبب رخنه‌ای و ثلمه‌ای فی دین نباشد، او وهنن فی سلطان الاسلام، یا ثلمه‌ای در دین ایجاد نکند یا سستی حکومت اسلامی نشه، سلطنت اسلامی و سلطه اسلام نشود. اگر این دو بود حق بخشش نداریم. کسی که کاری کرد که سلطه اسلام ضعیف شد، اقتدار مسلمانان شکست، نمیشه از جرمش گذشت. کسی کاری کرد یه رخنه‌ای در دین ایجاد کرد، بدعتی در دین گذاشت، نمیشود بخشید. لذا گاهی دینیه، گاهی از کنم محضر شما دنیاییه. فمود و علت تقدیرات، برای همه این فرضها، فقط تلحق الانسان به سبب منه من جهل بسیط او مرکب. فهمود اینا سببی که این انحراف پیدا کرده، گاهی سببش از خودشه، اما گاهی از خودش به خاطر جهلشه. جهلم حالا در اصطلاحات گاهی جهل بسیطه، گاهی جهل از کنم محضر شما مرکب است. گاهی هم فهمود که تلحقه اسباب قدری خارجی معلومه، گاهی سببا در اختیار او نیست، سبب انحراف در اختیار او نیستش، اصلا خارجی است. حالا فرمود، حالا این در میان اینها، بعضی انحرافات دنیایی است، بعضی یا دینی است، بعضی یا هر دوه، بعضی به خاطر جهل بسیطه، بعضی به خاطر جهل مرکب است، با همه اینها تأمل بفرمایید. خب کدام یکی از اینها استحقاق عتاب و سرزنش دارند؟ نه همه شون منحرفن، کدوم یکی از اینها؟ جناب ابن میثم میفرماین بر این که والذی یعاتب، اونی که مورد عتاب میشود استحقاق داره، علا فتنتهی من هاولا، از این افراد کیه؟ من کانت اسباب فتنتهی منه او بعضها، اونی که از سبب فتنه از خودش باشه، خودش سبب انحراف باشد، یا لااقل بعضی از اسباب انحراف از خود او باشه. اگر کسی هیچ دخل تصرفی نداشته، فتنه ایجاد شده، انحراف ایجاد شده، اما او دخالتی نداشته در اینجا، او شایسته عتاب نیست. اون کسی شایسته سرزنشه که خودش راه رو باز کرده، خودش راه رو باز کرده. حالا فتنه ایجاد شده، فضا غبارآلود شده، زمینه انحراف فراهم شده، او هم با اونا همراهی کرده، خب این سببش خودشه، بعضیش خودشه. سکوت اختیار کرده، طرف حق رو نگرفته، امام حق رو همراهی نکرده، خودش سبب شده، یا بعضیش سببها مربوط به خودش هست. مثلا میگه که وقوع الفتنه او بعضها، که وقوع الفتنه لمصاحبت الفساق و نهوه، مثل که همراه گناهکارا را افتاد. خب اینجا انحراف ایجاد شد، همراهی کرد، همنشینی کرد با فاسقان، خودش سبب شد. فهمودم بر این که این جزء مصادیقیه که شایسته عتاب است. پس مفتونم اقسامی دارد، برخی از اقسامش از مصداقی که بیان کردیم این میتواند استحقاق عتاب و سرزنش داشته باشه. خب همینجا از این کلام ابن میثم در آمد که منشای این انحرافات هم چند چیزه، گاهی جهله، خود جهل بر دو قسمه، گاهی جهل بسیطه، گاهی جهل مرکبه، و گاهی از اوقات هم منشأش عوامل خارجیه، عوامل داخلی نیست، عوامل خارجیه. خب این هم نکته دیگر. نکته سومی که در این جلسه مطرح می کنیم، سؤالی است اینه که خب از کنم محضر شما، بله حالا در همین جا اون سوال قبلی رو یه روایت براتون بخونم تا نکته بعدی عرض بکنم. ابن میثم فهمود از این مجموعه افراد، اونی که جاهله نه، اونی که خودش سبب انحرافش است باید سرزنش بشود. این در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه و در قرآن حکم در جای گوناگون وجود داره. یه جملهش اینه، امیرالمومنین فهمود لا تعاتب الجاهله فیمقتک و عاتب العاقل یحبک. فهمود وقتی میخوای که کسی رو سرزنش کنی به خاطر خطا و انحرافش، مراقب باش او جاهل نباشه. اگه جاهل سرزنش کردی، او سخط و غضب و مقت تو را در دل به وجود می آورد و می انگیزد. اما اگر نه، آدم عاقل باشد، آدم عاقل، عقل اینجا معنی فهمه، جهل عدم الفهمه و این فهم است. اگر اینجا یه آدم فهمیده و عاقلی باشه، سرزنش هم بکنی او باز دوستت میداره، میدونه به خاطر خودشه، به خاطر اینکه هدایتش بکنی و هدایت بشود. خب اینم معید بر اون. نکته دیگری که در اینجا مطرح میکنیم سوالیست و آن سوال این است که دیروز هم این سوال مطرح کردم، امروزش تأمل بیشتری میکنیم، اون اینه که خب در بنابراین چی گفتیم تا به حال؟ گفتیم که انحرافات مفتونه ها اقسامی دارد، گونه هایی داره. برخیش شایسته از کنم استحقاق عتاب و سرزنش رو دارن، بعضیشون ندارن. خب سوال، اونایی که استحقاق سرزنش دارن اینجا باید چه کرد؟ آیا باید شخص رو سرزنش کرد یا عمل رو سرزنش کرد؟ اینجا عتاب للفعل او للفاعل، عتاب و سرزنش و ملامت، یعنی الفاعل یستحق الملامه، فاعل استحقاق ملامت دارد یا نه فعل استحقاق داره که سرزنش بشود؟ این آقا رفته حرفی زده در دین، این آقا کاری خلاف دین انجام داده، ما اون کار رو بنشینیم سرزنش کنیم یا این آقا رو باید سرزنش کرد؟ کدام است؟ این نیاز به تأمل داره. دقت بفرمایید حضرات، اولا میگیم شکی نیست که، دقت کنید اینجا یه مقداری مسئله ظریفه، دقیق و ظریف است. اولا شکی نداریم که عتاب و سرزنش شکی نیست که این به شخص تعلق میگیرد، یه عنوان خطابی است. یعنی شما میخواید خطاب کنید فردی را، اما خطابتون خطاب عتابانه است. خطاب یعنی شما خطاب میکنید اما خطاب معاتب است، شما عتاب هم در این خطابتون دارید. سوال، آیا خطاب به این فعل تعلق میگیرد یا به فاعل تعلق میگیره؟ شما میتونید اینجا مثلا از کنم محضر شما یک ظرفی افتاده شکسته، شما میتونید این شکستن ظرف رو، این خود شکستن رو، این ظرف شکسته رو، این رو عتاب کنی، خطاب کنی، یا شکننده را که این فعل از او صادر شده او رو خطابش میکنی. طبعا عتاب و سرزنش چون نوع من الخطاب و الخطابات تتعلق بالافراد، خطابات به افراد تعلق میگیره، خطابات شرعی هم اینطوره. میفهمان سله یعنی انت یجب علیک الصلات، سله خطاب به فرده، اقم الصلات به این فرد است. لذا عرض کنم محضر شما که خطابات شرعی، خطابات عرفی به افراد تعلق میگیرد. بنابراین شکی نداریم که سرزنش نسبت به از مفاهیمیه که به شخص تعلق میگیره. طبعا آثارش هم به فرد ظاهر میشه، هم آثار مثبت هم آثار منفی، چه آثار مثبت چه آثار منفیش تو این فرد ظاهر میشود. این فرد اعتیاد نکرده، این قندون خانه شما رو زده شکسته، عتابش میکنی، بار دوم احتیاط میکند تا نشکند، این اثر از او ظاهر میشه. این شکی تو این موضوع نیستش. خب لذا خطاب به عمل نمیشه خطاب کرد، به فعل نمیشود خطاب کرد، قابل تصور نیست. بنابراین به ناچار ما باید مذمت رو به فرد خطاب کنیم، او رو مذمت کنیم، اما نه فعل رو. لکن نکته مهم اینجاست، اون نکته مهم اینجاست که بایستی دقت بشود در این خطاب عتاب‌آمیز، باید دقت بشه که وقت به گونه‌ای خطاب کنی فرد را که وضعیت روشن باشه، دیگران بفهمن شما او رو عتابش کردی به خاطر این فعلش، به خاطر این عملش، نه به خاطر شخصیت خودش. دقت بفرمایید، گاهی از اوقات ما عتاب‌آمیز با کسی برخورد میکنیم، هر کی میشنوه میگه آقا این شخصیت این طرف رو خورد کرد، این آقا چه کرده بود که این کارو کرد، چه کرد؟ سوال میکنن، هر کی ببینه میگه این آقا چه کرد. یکی میگه دروغ گفت، یکی میگه عمل خلاف اخلاق داشت، یکی میگه مثلا جرم سیاسی داشت، هر کسی تحلیل میکنه. شما با یک عتاب، ولی اون عتاب مربوط به چیه؟ مربوط به یه مسئله جزئی هم هست، یه انحراف جزئیه، اما عتابش که میکنی این شخصیتش خورد میشه، هر باب اتهام هم باز میشه، هر کسی یه صحبت یه تحلیلی میکنه. اما اگر وقتی میخوای خطاب بکنی به گونه ای خطاب بکنی او رو، خطاب عتاب آمیز و سرزنش آمیز، به گونه ای که همه بدانن این علت عتاب این فعله، صدور این فعله، اگر این چنین باشد اشکالی نداره، این عتاب مستحق، او مستحق عتاب است، به گونه ای که جامعه اطراف متوجه بشن علت عتاب و چرایی سرزنش این استش و پی آمدش هم طبعا در جامعه ظاهر میشه. جامعه هم وقتی که مثلا یک رهبر جامعه یک گروهی رو، یک فردی رو، یک حزبی رو به خاطر یک انحرافش خطاب میکنن، میگه این کار شما بد است، شما این کار رو کردید، سبب این کار شدید، وقتی عتاب اینچنین باشه جامعه حواس خودش رو جمع میکنه، میگه اینچنین فعلی از هر کسی صادر بشود شایسته چیه؟ شایسته عتاب و سرزنش است. خب عرض کنم به حضرت شما این نکته، نکته مهمی است. چرا؟ باز دقت بکنیم، چون ما میخواییم این فرد رو متنبه کنیم به اینکه این کار، کار خلافیه، باید برگردی اصلاح کنی. این تنبه او نباید سبب بشه همه شخصیتش خورد بشود، چون همه شخصیت او خورد بشه در حقیقت او رو ترور شخصیت کردیم. پس باید این سرزنش معلوم باشد برای کدام فعله که به مجموعه رفتار او اصابت نکنه. یعنی شما یه سنگی رو میخوای برده، باید ببین کجا میزنی، اگر نه همینطور رها کنی ممکن است به جایی که شایسته نیست به اونجا هم از کنم اصابت کنه. باز اضافه کنم علتش این، علت فلسفه مسئله هم اینه که سرزنش کردن با آبروی فرد سر و کار داره. لذا باید دقت بکنیم کجای آبروی او رو ما باید مورد خدشه قرار بدیم تا برگردد. آیا همه شخصیتش؟ نه. لذا متاسفانه در جامعه اینطور نیست. در جامعه اگر واقعیت جامعه امروزی ما اینه، اگر کسی یک خطای کوچکی از او سر بزند، بلا فاصله طوری عتاب میشه، سرزنش میشود که دیگه از اصلا از حیثیت اجتماعی میافته، از حیثیت اجتماعی میافتد و دیگه از کنم محضر شما نمیتوانه. لذا سرزنش، پس سرزنش صحیح داریم، سرزنش ناصحیح. سرزنش صحیح اونه که همراه با ذکر منشأ و علت باشد تا وضعیت روشن باشه. خب همین نکته در مسائل آموزشی هم هست، در مسائل آموزشی هم هست. دان معلمی که میخواد دانش آموزش رو، استاد دانشگاه، استاد حوزه که میخواد دانشجو یا طلبهش رو سرزنش بکند، او باید مراقب باشه در مقابل دانش آموزان. او برای چی این سرزنش؟ برای یه تکلیف ننوشته، یا برای اینکه زده تو گوش همکلاسیش، یا برای اینکه در مقابل معلمش بی‌ادبی کرده؟ برای چیه؟ باید مسئله روشنی باشه تا شخصیت این دانش آموز همه جا زیر سوال نرود. اتفاقا این نکته در روایات تصریح شده. من یه روایت رو بخونم، یه جا قبلا خوندم این روایت رو، نمیدونم تو همین جلسات نهج البلاغه بوده جای دیگه، این روایت رو بخونم، روایت شیرینیه، خوبه این رو در جلسات اونایی که تریبون دارن، سخنران هستن، در کلاسات، در جایی دستتون میرسه این رو هم بخوانید، روایت خوبیست. روایت رو شیخ طوسی نقل میکند از کنم محضر شما، اما روایت من از کتاب تعویل الآیات الظاهره فی فضائل العطرة الطاهره مال مرحوم سرابادیست، البته مسند الامام کاظم، جناب عطاردی هم در مسند الامام کاظم ایشون از اصل زید نرسی نقل کرده، دیگران آوردن. روایت این است که ایشون نقل میکند ان رجالهی ان زید ابن یونس شهام ان ابوالحسن موسی ابن جعفر، از امام کاظم علیه السلام. این آقای زید میگد که قلت لابوالحسن، تأمل بفرمایید، میگه قلت لابوالحسن، گفتم به امام کاظم آقا الرجل من موالیکم، یکی از دوستان شماست، یکی از شیعیان شماست، حالا از موالی عارفون، اما ولایت شما را میشناسه، ولایت شما را میشناسه، این شیعه است، اهل ولایته، اما یشرب الخمر، متاسفانه شرب خمر میکنه، شراب میخوره، بعد و یرتکب الموبق من الذنب، گناهایی که از کنم سنگینه هست، گناهای حد دارم انجام میدم، شرب خمر خودش حد داره. سوال اینه، گفت نتبر امین، ما از او تبری بجوییم؟ تعامل فرمودید، یه صلوات بفرستید. چون حیف هم آمدین روایات رو همه نشنوید، اگه چرت میزدن هم بیدار بشن بشنوند، بازم یه صلوات بفرستید. گفت آقا یکی از دوستان شما، موالیان شما هست، ولایت شما رو هم میشناسد، اما چند تا کار بد میکنه، یک شرب خم میکنه، گناهای دیگه مرتکب میشود. سوال اینه نتبر امن، ما ازش تبری بجوییم، جدا کنیم، بگیم آقا ایشون از ما نیست یا نه؟ فقال علیه السلام، امام فرمود، چه دقیق حضرات معصومین بیان فرمودن، فرمود تبرؤ من فعله ولا تبرؤ من خیره و ابغضوا عمله، فرمود از کارش تبری بجوید، بگو این کار ما نیست، عملش رو هم دشمن بدارید، زشت بدونید، بغض نسبت به عملش داشته باشید، کینه، یعنی چهره در هم بکشید در مقابل عملش، لوی خوش نشون ندید نسبت به رفتار او، اما ولا تبر او من خیره، از خیرش، از خوبیش تبری نجوید. روایت دوره بخونم، فرمود تبر او من فعله ولا تبر او من خیره و ابغضوا عمله، فرمود از فعلش دوری بجوید، اما از خیرش جدا نشید و از عملش رو هم مبغوض بدارید. این راوی مثل این که حرفو خیلی خوب دریافت نکرد، یا میخواست که به قول ماها شیر فهم بشه، فهم اساسی پیدا کنه، سوال کرد. فقلت آقا ابن رسول الله، یتسع لنا ان نقول فاسق فاجر، آیا برای ما راه بازه، وسعت داریم، اجازه داریم که بگیم به این آقا، این آقا فاسق است فاجرم است، میتونیم بهش فاسق و فاجر بگیم، اجازه داریم یا نه؟ فقال لا، اینو نگید، الفاسق الفاجر الکافر الجاهد لنا ولاولیا انا، فهمود فاسق فاجر اون کافری است که جاهد است، منکر ولایت ماست، منکر امامت ماست. بعد فهمود حالا نکته‌ای دارد تو اونجا که ابل ان یکون ولینا فاسقا فاجرا، بعد تا به اینجا فهمود ولکن نکم قولو، اینطور بگید، چی بگیم؟ این نکتهش نکته خیلی شیرینش اینه، فرمود قولو لکنکم قولو فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن، فرمود بگید این آقا فاجر العمله، فاسق العمله، اما ذاتش فاسق نیست، ذاتش خبیث نیست، مؤمن النفس، بگید نفس جانش ایمان داره، اما عملش عمل زشتی است، عملش عمل زشتی است. ببینید چی گفته، فاسق به فرد، تأمل ببینید، میخوام به بحثمون مرتبط باشه، گفتیم فرد را سرزنش کنیم یا عمل را، گفتیم سرزنش به طور طبیعی به فرد تعلق میگیرد، اما اینجا چی گفت؟ فاسق فرد دیگه، فاجر فرد، اسم فاعله، به این فرد تعلق میگیره، یعنی وصفی که به انسان تعلق میگیرد. اما امام به قید گذاشته بگید فاسق العمل، فاجر العمل، میگین کارت آدمی که کارش کار فاسقانه است، اما مؤمنان نفسه. یعنی اگر میخواید خود او را سرزنش کنید حتما عملش رو ذکر کنید، این آقا را عتابش میکنیم که چرا دروغ گفته، چرا مثلا خلاف کرده، بدون به طور مطلق نگیم. فمو طی خبیف الفعل، کارش کار خبیثیه، اما طیب الروح. اینم سرش اینه که درباره روایت دیگه هم این جالب نیست، روایت دیگه هم از کنم محضر شما دارد که گفتن کسی که، چون در حالات علما می نقل می کنن، در روایت هم هست، کسی که گناه می کند، گفتن کسی که گناه می کنه خصوصا گناه کبیره، گفتن لحظه گناه از ولایت خدا بیرون می رود، از ولایت ولی خدا بیرون میره. لذا به این خاطر بعد از این گناه بعضی از بزرگان علما رحمت الله به حادینی میفرمودن که نقل ازشون میفرمودن که هر کسی بعد از گناه یک لحظه پشیمان میشه اما بر نمیگرده. چرا دوباره تکرار میکنه؟ میگه به حادینی میگه نمیتونم، عادت کردم، میگه عادت کردم. لذا فرمودن اینجا از خودش تبری نجویید، چون خودش عتابش کنی بر میگرده دوباره، دعوتش کنی توبه میکند برمیگرده میاد. لذا طبیعتش، فطرتش، ذاتش هنوز پاک، ولایت اهل بیتو دارد، اما عملش تقبیه کنی. این که حالا نه هر کسی هر کاری هم کرد، شیعه، این جمله معروف شیعه جهنم نمیره هرگز، شیعه با آدر جهنم نمیسوزه، این حرفا حرفای باطلیست. شیعه جهنم میره اما خالد در جهنم نیست، خلود دن برای همیشه گینه، پروبالش میسوزه، وقتی پاک شد برش میگردونن. اگر گناهشم شایسته شفاعت باشد، از کنم محضر شما که به شفاعت میرسد. الا ای حالن، این بحث رو به همینجا، حالا دو تا نکته دیگه هم مونده ولی وقت ما تمام شد. این که درباره سرزنش، سرزنش به فاعل هست اما فاعل با ذکر فعل و با ذکر و معین کردن فعل. یه نکته باید مراقب باشیم، سرزنش با مقایسه اشتباه نشه. شما او رو سرزنش میکنید به خاطر کارش، اما نباید یک کار تو اصول تربیتی متاسفانه هست در خانواده ها، اصول اشتباه تربیتی، بلا فاصله بچه هاشون مقایسه میکنن با دیگران، بلا فاصله فرد مقایسه میکنه با یکی دیگر، ببین فلانی چطوره. مقایسه غیر از عتاب و خطاب عتاب آمیزه، چون مقایسه سبب میشود که همه رو در یک سطح ببینیم، والان که توانایی ها مختلف است و تفاوت داره. خود سرزنش هم اقسامی دارد، گاهی سرزنش زبانیه، گاهی سرزنش عملیه، گاهی مستقیمه، گاهی غیر مستقیم. احسن انواع سرزنش، سرزنش عملی غیر مستقیم است، عملی غیر مستقیمه. یه روایت بخونم، امیر مؤمنان در نهج البلاغه حکمت 158 فرمود عاتب اخاک بالاحسان الی، سرزنش کن برادر تو به سببی که بهش نیکی بیشتر میکنی، او میفهمد که این به خاطر چیه. وردد شره بالانعام علی، اگر شری از او صادر میشود به واسطه اینکه تو بهش توجه و نعمت بیشتری میکنی، او خوبی رو از تو ببیند و شرش از تو دفع بشود. این همون عتاب غیر مستقیم است. خب و این مقدار درباره این حکمت در این سه جلسه که بحث کردیم کفایت میکنیم و اکتفا میکنیم و انشاءالله جلسه بعد حکمت 16 رو پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.